دوستان عزیز، صبحتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه. همچنان با شما این بار رادیو گفتگو و ازتون دعوت میکنیم که بیایید که در کنار هم باشیم تا به اتفاق هم به آینده های بسیار درخشان و پر امید وطن نظر تازهی بیندازیم، به افق روشن.
افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه افق روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. من سید حسن موسوی فرد هستم، مجری و کارشناس این برنامه، و گفتگو خواهیم کرد با کارشناسان مختلف در مورد مسائل و چالش‌های اقتصاد دانش بنیان در کشورمون در گام دوم انقلاب اسلامی. خب یکی از مسئله هایی که در برنامه های گذشته هم به اون پرداختیم، مسائل تامین مالی شرکت های دانش بنیان هست. همونطوری که در برنامه های گذشته حتما دنبال کردید، یکی از مشکلاتی که شرکت های دانش بنیان با اون مواجه هستن این هست که نظام تامین مالی در کشور ما برای تامین مالی شرکت های دانش بنیان اصولا طراحی نشده و این شرکت ها نیازمند به نوع دیگری از تأمین مالی هستن به نام تأمین مالی خطرپذیر. بخش رو بشنوین و با گفتگو با کارشناس برنامه در خدمت شما خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. حکیم الهی هستم، مدیر عامل تنها مرکز نوآوری بین المللی کشور. عرض شود که همینطور که میدانین، کشورهای مختلف سالهاست، چند دهه است که شروع کردن تغییر ماهیت کسب و کار دادن. یعنی شاید در 40 سال پیش کسب و کار مفهوم دیگری داشت، کارخانه ای بود در بیرون شهر با هزینه‌های سخت‌افزاری فراوان که به تولید منجر می‌شد. لیکن قریب 40 ساله که این فعالیت‌ها عکس شده، یعنی بیشتر این کسب و کارها وارد شهرها شده، کسب و کارهای دانش‌بنیان شکل گرفته که فضای کوچیکی می‌خواد، بیشتر تو حوزه نرم‌افزاری توسعه پیدا کرده. خب شاید شاخص مشهوری از این کسب و کارها گوگل باشه که در این 30 ساله معادل صدها کارخانه بزرگ سوداوری داشته. در ایران هم حدود 10-12 ساله که به همت معاونت علمی کسب و کارهای دانش بنیان شکل گرفته. بالغ بر 6000 شرکت دانش بنیان داریم که 1000 تا از اونها محصول قابل رقابت دارن و بازار رو کامل اشباع کردن. یه تفاوت عمده که شرکت های دانش بنیان داخل و خارج از ایران دارن اینه که در داخل ایران بیشتر شرکت‌ها تمرکز داشتن به بازار داخل. البته شاید جذابیت بازار داخل هم یکی از علل این تمرکز بوده باشه. لیکن در خارج از ایران شرکت‌های دانش بنیان بازارهای بین‌الملل را هدف قرار دادن. ما یکی از کارهایی که قابل توسعه هست هنوز در کشور ما اینه که سعی کنیم شرکت‌ها رو بهشون یه ویو خارجی بدیم، یعنی توسعه صادرات دانش بنیان رو شکل بدیم. از این رو این مرکز نوآوری بین‌المللی که تقریبا به 1 سالگی عمر رسیم راه اندازی شده. خوشبختانه مالک اصلی این مرکز نوآوری دانشگاه بین‌المللی اهل بیت است و این دانشگاه یکی از دانشگاه‌های ایرانه که عمدتا تمرکزش بر روی دانشجویان خارجیه. هسته راه اندازی هم برای این فکر بودیم که بتونیم یه حلقه وصلی بین شرکت‌های دانش بنیان که قابلیت صادرات دارن یا ویو و تمرکز بر روی بازارهای بین‌المللی رو دارن و دانشجویانمون به کار بگیریم که این دانشجو بشه سفیران توسعه صادرات محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان. قدم‌های خوبی برداشته شده. امروز که من خدمت شما عزیزان هستم، بیش از 40 شرکت دانش‌بنیان با ما ارتباط تنگاتنگ دارن و مشغول صادرات محصولاتشون هستن. امیدواریم که در توسعه صادرات دانش‌بنیان هم مثل خیلی از مقوله های دیگه که الحمدلله جمهوری اسلامی سر آمده، در این حوزه هم سر آمد باشه و بتونیم خدمتی به میهن عزیزمون داشته باشیم.
در برنامه گذشته گفتگو کردیم با آقای محمد حسین خشتی، کارشناس اندیشکده اقتصاد دانش بنیان. در این برنامه هم گفتگوی خودمون رو پی خواهیم گرفت در مورد مسائل تامین مالی شرکت های دانش بنیان. آقای خشتی خیلی خوش آمدید.
من عرض سلام می‌کنم خدمت شما. درد هستم در خدمت.
خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید و در این برنامه تشریف آوردید. آقای خشتی، در برنامه گذشته خب مختصری در مورد اینکه اصولا تامین مالی خطرپذیر چه هست و چه جوانبی داره صحبت کردیم. خب می‌خوام در این مورد این هفته صحبت بکنیم که شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های نوپا خصوصا با چه ابعادی از تامین مالی مواجهند و در حوزه تامین مالی خودشون علاوه بر این بحثایی که خب در هفته گذشته صحبت کردیم با چه چالش‌های مواجهند و چطور میشن چالش‌ها رو هم رفع کرد از جلوی پایین ها.
درست می‌فهمم. من یه مقدمه در مورد بحث اکوسیستم و سیستم بگم. اصطلاحشو زیاد شنیدیم، اکوسیستم های نوآوری، اکوسیستم استارتاپی و مدل های مختلف.
بله.
از طرفی به خصوص توی به قولی صحبت های دولتی بحث تحت عنوان نظام شنیدیم. نظام مدل همون سیستمه. سیستم و اکوسیستم یه تفاوتی با هم دارن. من مثل همون جلسه قبل با یک مثال توضیح میدم. تفاوتشون مثل تفاوت گلخونه و جنگله.
بله.
شما توی گلخونه احتمالاً میتونی به زور یه گیاه زنده نگه داری، ولی باید شما شرایطشو کنترل کنی، آبشو کنترل کنی، نورشو کنترل کنی، هیچ درگیری و رقابتی هم با گیاهان دیگه نداره. ولی توی جنگل وقتی گیاه دارن رشد میکنن مجبورن با چالش ها خودشون دست و پنجه نرم کنن، حتی بعضیشون شکست بخورن، اون گیاهی که ضعیف‌تره بعد شکست. بعد خیلی اتفاق عجیبیه، یه جنگل که میسوزه که خیلی اتفاقات بدیه، ولی اتفاق قشنگش اینه که یه جوانه های دوباره میزنه و اون درخت سوخته هم بازم میتونه جوانه بزنه و این جوانه دوباره رشد میکنه، دوباره شکست میخوره، دوباره رشد میکنه. ولی یه جنگلی که قوی شکل گرفته، بجز حالا این اتفاق حادثه بعدی مثل آتش سوزی، چیز دیگه نمیتونه راحت این جنگل از بین ببره. ولی ما اون شرایط گلخونه را اگه دو روز برقشو قطع کنیم و شرایط از بین بره، احتمالاً گلخونه کامل از بین میره.
اندکی دما بالا و پایین بشه ممکنه گیاه از بین.
حالا فرق اون نظام یا سیستم نوآوری با اکوسیستم ریشه‌اش تو همینه. ما تا وقتی که هی از این گیاه به زور بخوایم مراقبت کنیم، دورش مثلا داربست بزنیم، نگهش داریم به زور، خب یه ظاهری داره، همه می‌بینن، ولی نمیتونه خودش وارد فضای واقعی بشه. ولی یه روزی باید توی کسب و کار واقعی وارد جنگ بشه. و واقعیت اینه که فضای راهبردهایی که شرکت‌های بزرگ دارن یه فضای رقابتیه، به خصوص وقتی بخوام وارد فضای جهانی شم. ما شاید مثلا فرض کنیم ما تو صنعت‌های اینا عقبیم، ولی واقعیت اینه که ایران هم توی سری صنایع خیلی پیشرفته است. یه سری صنایع به صورت خصوصی خیلی پیشرفته است، مثلا صنایع شوینده و مواد بهداشتی، صنایع غذایی، و تونسته اتفاقا بزرگ بشه، ولی داره رقابت می‌کنه. حالا وقتی ما داریم در مورد یه استارتاپ هم صحبت می‌کنیم، بله من قبول دارم تا یه موقعی می‌تونیم ما استارتاپو توی گلخونه نگه داریم. اصلا اسمش هم مراکز رشد. دوره‌ای هم که استارتاپ تو اون قرار داره اصطلاحا میگن دوره سید، دوره‌ای که دانه داره رشد میکنه. ولی اوشش بعد از یه جایی به بعد خودش قدرت اینو داشته باشه که بیاد بیرون و مستقلا عمل کنه بدون اینکه حمایت خاصی داشته باشه. سرمایه گذاری خطرپذیر در واقع به نظر مرز جدا شدن از فضای گلخونه و ورود فضای اکوسیستم، یعنی یه مقداری بزرگ شده این ایده، به یه حدی رسیده که حالا میخواد بره خودش رو توی بازار مورد رقابت قرار بده، بسنجه و واقعا بجنگه. من اینکه میگم بجنگه، نه اصطلاح خیلی خاص و عجیبی نیست، تو اصطلاح استراتژی، مثلا استراتژی ریشه جنگی و اینا داره. حالا جنگ نه به معنای بعدش، یعنی شما وقتی
رقابت
رو بعد رقابت کنی، شما وقتی بخوای یه بازار جدید پیدا کنی، محصولت هی باید ارتقادی، مدل کار اصلا فرق می‌کنه. شما از یه شرکت کوچیکی که هیچ سلسله مراتبی نداره تبدیل میشه به شرکت که باید یکی بشه مدیر عامل، یکی باید یه هیئت مدیره تشکیل بشه، سهامدارا به وجود بیان، سهامدارا تقاضاهای مختلف دارن، نیرو انسانی مدیریتش متفاوت میشه و خیلی داستانا متفاوته.
غیر از اون شما قاعدتا وارد باید همکاری حقوقی بشید، بدبستون بکنید. بله. و ملاحظات جدی مالی پیدا بکنید.
درسته. حالا من نمیتونم حالا همه این فضا رو بخوام باز کنم، فضاش نیست. من میخوام بگم که اون سرمایه گذاری خطرپذیر در واقع مرز اینه، یعنی اون خطرپذیری یه بخشش هم اینه دیگه. یعنی شما یه ایده‌ای که تو گلخونه بوده رو، یا مثلا فرض کنید یه حیوانی که مثلا پلنگ ایرانی هم که فعلا توی فضای بسته، حال بخوای ببریش توی جنگل، یا خودت برو شکار کن، خودت کار کن، و خب خطراتش متفاوت از مثلا اینه که اونم میگفته خب بله هر حیوانی توی جنگل خطراتی داره، ولی این خطراتش متفاوت از اونه. هر لحظه امکان داره شکست بخوره و همچنان باید دورش باشی، کمکش کنی. این سرمایه‌گذار خطرپذیر آدمیه که اولا بازار رو میشناسه، بازار واقعی رو، ثانیا ارتباط با استارتاپ رو میفهمه. احتمالا آدم موفق آدمی که خودش سابقه داشته، چند تا استارتاپ رو پیش برده، حتی استارتاپی داشته که شکست خورده. میخوام بگم که تو این فضا شکست اتفاق بدی نیست، شکست باشه تجربه‌ای بوده که حالا که به عنوان مشاور اومده و من سرمایه‌گذار اومده تو هیئت مدیره اون استارتاپ، حالا میتونه راهنمایی
کنه، از راه رفته صحبت میکنه،
آره بهتر میتونه راهنمایی کنه. و از اون طرف فضای فنی رو باید بدونه. این لات اینم که میگم باید فضا فضای فنی رو بدونه، چون بسیاری از این استارتاپ ها لزومی نداره خودشون یه شرکت مستقل بشن. اتفاقا یه استارتاپ خوب یه استارتاپیه که بتونه به یه شرکت بزرگ خودش رو بفروشه، به شرکت بزرگ خریدارش باشه. من مثالی که گاهن میزنم اینه که می همونجور که مثلا کمال یه میوه یا مثلا این به قولی گوسفند و اینایی که ما میخوریم، کمالشون تو اینه که ما بخوریمشون، و اگر مثلا یه میوه بگنده خورده نشه این اصلا به کمال نرسیده. عمده به قولی کسب و کاران باید اینجوری فکر کنن، باید فکر کنن که در صورت اینا موفقن که یه شرکت بزرگی که این شرکت بزرگ یه سری ویژگی ها داره، از جمله اینکه بازار مناسب داره، برند داره، قدرت حمایت بیشتری داره، این شرکت بزرگ خریدارش باشه. من مثالی میخوام براتون بزنم. شما فرض کنید الان یه تعدادی از کارآفرینا بیان روی مثلا قطعه خاصی روی ماشین کار کنن، قطعه رو همون مرحله‌ای که گفتم تیک کنه، برسه به مرحله‌ای که حالا سرمایه‌گذار خطرپذیر بیاد بگه آره من فکر می‌کنم مشتری خواهد داشت. خب درست این سرمایه‌گذار اومد سرمایه‌گذاری که، و حالا مشتریش پس کی میتونه باشه؟ بهترین مشتریش همون خودروساز است دیگه. اگه خودروساز این رو بخره بهترین اتفاق براش افتاده، یا مثلا یه تولید کننده عمده قطعه، چون شما همچنان توی بازار بزرگ یه شرکت کوچک هستی و احتمالاً نتونی با اون قول‌های مثلا تامین قطعات خودرو رقابت کنی، پس چه بهتر که خودت بتونی خوب بفروشی. تا شرکت‌هایی که وارد بورس میشن و شرکت‌های استارتاپی توی دنیا نسبتشون تقریباً 1:10 سال فکام 20 به طریقی یا بفروشن یا ادغام بشن با شرکت بزرگ، و تعداد هزار خورده ای شرکت آی پی او شدن یا وارد بورس شدن. آی پی او یعنی به این که عرضه شدن توی بورس، عرضه اولیه توی بورس شدن.
خب یک تصوری آقای مهندس وجود داره، اونم اینه که همه دوست دارن مثلا شبیه این شرکت هایی که حالا مشهورن و خاطراتشون دست به دست میشه، اونها همه تصورشون اینه که میتونن این مسیر رو تا انتها طی بکنن و بعدم طی بکنن، و اصولا نوآورهای ما یا بچهای خلاق این کشور اونها دوست دارن همیشه شرکت خودشونه بسازن، و معمولا هم میگن ایده ما مثلا ارزم شما خورده شد یا ایده ما دزدیده شد، و این نااطمینانی همیشه بین اینها هست و معمولا چالش هایی دارن با سرمایه گذارا.
من دو تا نکته به ذهنم میرسه. یکی بس ارزش گذاری چالش مهمیه، واقعیت هم همینه. ببین سرمایه گذار میگه من پول آوردم و باید صاحب اصلیش من باشم، استارتاپ میگه با ایده برای منه، اصلا کار برای منه. من اونجا اصلا پیشم که گفتم مثلا حاجی بازاری، خب حاجی بازاری مغازه بزرگی توی بازار در اختیار شما قرار بده، خب انتظارات بیشتری هم داره. زاویه دومم هم اینه که ما باید صبر کنیم که اون اکوسیستمی که خدمتتون گفتم خودش به صورت طبیعی شکل بگیره. خیلی به نظر من ورود مستقیم دولتی راهگشا نیست، بیشتر خرابش میکنه. ما اگه صبر کنیم بازار خودش شکل بگیره، توی بازار آزاد درست استارتاپ میتونه انتخاب کنه، میتونه انتخاب کنه که عدد سرمایه کمتری جذب کنه، یه بخشش رو با وام، چون وام درست هم میگه وام مشکلاتی داره، ولی یه مزیت وام اینه که شما اختیار سهامتو از دست نمیدی، با وام خودش رو تامین مالی کنه، و مدلای مختلف. یه راهش هم اینه که یه روزی بگه خب شما بیا رو من سرمایه‌گذاری کن، سهامم بخر یا منو بفروش. این ریسکیه که اون کارآفرین میتونه خودش انتخاب کنه و بپذیره، ولی در واقعیت اینه که خود این شرکت‌های بزرگی که توی آمریکا، خود اینا الان امروز روز اینا خودشون خریدارای استارتاپن، یعنی تو دنیا اینو پذیرفتن، بقیه هم پذیرفتن که با تو ایران هم ما یه دونه آی پی او داشتیم، مثلا 4 5 تا دونه دیگه بتونیم فعلا ادعا کنیم که آی پی او، ما هزاران شرکت استارتاپی ما داریم، همه اینا اصلا اندازه بازارشون در این حد نیست. و خب اگه بخوام وارد بحث چالش باشیم، اینم یه چالشیه. ریشه چالش هم به نظر من اینه که افرادی که وارد فضای کارآفرینی میشن، که به نظر من آدمای خیلی بزرگین، حتی اونایی که شکست می‌خورن، ببین توی ایران هیچکی به کسی کارآفرینی راه یاد نداده که، اینا که وارد میشن واقعا آدمای جسوری هستن و به نظر من همین که وارد شدن قابل تقدیره. ولی میخوام بگم که یکی از چالش‌ها اینه که چون اینا درسشو نخوندن، و واقعیت اینه که توی ایران هم هنوز مدلای موفقیت و شکست انقدر زیاد نبوده که براشون درس عبرت بشه، و این اصطلاح درس عبرت که میگم چیز خاصی هم نیست، واقعیته. خب این باعث میشه که اشتباه فکر کنن، و چون ما عمدتاً آدم موفقمون مهندسان دیگه، مهندسم تمامیت خواه، کارو پروژه رو بر خودش میدونه. اینجا هم همینطوره، اینجا مهندس خب میگه آقا من ایده رو آوردم و ایده برام منه، حتی چالشش یک جای عقب‌تر هم شروع میشه. گاهی پیش میاد که استارتاپی یه ایده رو میاره و اونا که دارن تو این لایو فکر میکنن فکر کنن که آقا ایده فقط برای ما بود، ما اولین نفر بودیم به این ایده رسیدیم، در حالی که باز احتمالاً افراد دیگه‌ای هم بودن به این موضوع. کمی که مثلا من الان نشستم اینجا میگم با اون کارشناس دارم به این موضوع فکر میکنم، و تو وقتی که وارد اون فضای واقعی نشون فکر کنم فقط منم که دارم این فکر میکنم، ولی واقعیت اینه که تو ایران افراد زیادی فکر کردن، زحمت ها کشیده شده و حالا به این مرحله رسیده، حالا منم میتونم اگه من یه گام پیش ببرم اتفاق خوبیه.
خیلی خوب، ممنونم. فکر میکنم بخش مهمی از این چالشایی که شما فرمودید ناشی از نشر نوآوری در سیستم نوآوری یا نظام نوآوری در کشور ماست، که وقتی نشر نوآوری نظام نوآوری ما با اختلال مواجه باشه و این اشتراک دانش بین شرکت ها و این فضایی که در حوزه دانش بنیان و شرکت های نوپا باید شکل بگیره شکل نگیره، طبیعیه که متاسفانه تلقی های جاهای غلط هم به وجود میاد. بخش مهمی هم خب ممکنه که همون مسئله باشه که شما دقیقاً اشاره کردید. خب بالاخره بدنه شرکت‌های دانشگاهان در کشور ما عموماً توسط مهندس‌ها شکل گرفته که معمولاً دانش کسب و کار خیلی بالایی ندارن، دانش حقوقی خیلی بالایی ندارن و طبیعیه که بخوان وارد تعامل با کسانی بشن که این حوزه رو آشنایی دارن. اما متأسفانه خب به لحاظ فرهنگی همچنان این موضوع جا نیفتاده. خب آقای ارزم بوشان خشتی عزیز، ارزیابی نهایی شما الان چیه از فضای شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر و مجموعه هایی که دارن تو این حوزه فعالیت میکنن؟ آیا واقعا ما به اون نقطه مطلوب رسیدیم و این نظام زیر نظامی که زیر نظام نوآوری کشور ما هستش و باید کمک بکنه به اقتصاد دانشمندان و شرکت های دانشمندان چقدر بلوغ یافته و واقعا داره حمایت کافی رو میکنه از این فضا؟
ببینید حرف شما جنبه‌های مختلف داره. من برای اینکه اون حرف آخرمو نقطه‌شو بذارم، واقعیت اینه که باید صبر کنیم. من قبلش هم خدمتتون گفتم ما تا وقتی نداشته باشیم کارآفرینی که خودش تجربه کرده، اون کارآفرین نمیتونه، کسی نیست که خودش شتاب دهنده تشکیل بده. تا وقتی مدل‌های اتفاق شکست و مشکلات خودشونو نشون نداده، ما نمیتونیم راه حلی هم براش به اون شکل فکر کنیم. پس نقطه اصلی اینه که ما باید صبر کنیم. و من به نظرم معاونت علمی هم خوب ورود کرده. معاونت علمی به نظرم بخشی از انرژیشو گذاشته روی حمایت تک به تک، ایجاد اتفاقهای موفقیت، نشانه‌های موفقیت. این مثلا اتفاق خوبی بوده. اینو معاونت به نظرم خوب متوجه شده. و اتفاقهای موفق و شکستایی که بتونه درس باشه کمک می‌کنه که حالا شتاب دهنده‌های درستی شکل بگیره. ولی در مورد اینکه چه اتفاقی باید بیفته، تحلیل از اکوسیستم تامین مالی به طور خاص یا اکوسیستم نوآوری به طور عام‌تر ما می‌خوایم داشته باشیم، من به نظرم همون جور که گفتم باید صبر کنیم که اتفاقات ایجاد شه، باید صبر کنیم که آدم‌ها ایجاد بشن. ببین من مثالایی دارم از سرمایه‌گذاری موفق در ایران که سرمایه‌گذارای اینا سابقه کار توی خارج از کشور داشتن، توی جایی که خب اکوسیستم شکل گرفته، اونا تجربیاتی داشتن اونم توی ایران. من مثلا اتفاق خیلی مهمیه. تو جاهای دیگه هم همینطوره. یعنی ما اگه صبر کنیم استارتاپ‌های موفق اون درست به نتیجه برسن، اون وقت این استارتاپ‌های موفقی بتونن خوب پولشون رو بکشن بیرون، حالا فرصت اینه که روی جای جدید سرمایه‌گذاری کنن. و من خوب خدمتتون بگم که تو هر لایه‌ای که ما ورود کنیم افراد خیلی مهمن. این که میگم هر لایه، ببین یه لایه خود لایه استارتاپه، تو لایه استارتاپ افراد واقعا مهمن. افرادی که حداقل توی تیم باشه، افرادی که سابقه کارآفرینی داشتن، افرادی که درسشو خوندن یا دوره‌های گذروندن. ببین ما نمی‌تونیم فقط به این اتفاق کسی که یه بار این مسیر رو طی کرده بعد جزء تیم باشه. خب وقتی ما اتفاق 7 8 10 سال تو ایران داره رخ میده، خیلی زیاد اگه بخوایم نگاه کنیم، خب یه همچین آدمای تمام ما کم داریم. جنبه دوم شاید دانشگاه باشه، جایی که مبدا دانش ما بچه مهندس خب همچین درسایی نمی‌خونن، مثلا اندازه بازار نمی‌دونن چیه، تحلیل کسب و کار نمی‌دونن چیه، مدل کسب و کار رو بلد نیستن طراحی کنن. خب ما نمی‌تونیم از این انتظار داریم، می‌تونه ایده خوبی بیاره ولی به اون مسئله نمی‌تونه فکر کنه. پس به نظر من فکرم به این که ما بخشی از پایان نامه هامون رو، بخشی از اساتید یا بخشی از واحدهای درسی رو یه مقدار تقریبا مهمه. تو زاویه خود صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر هم همینطوره. من فکر می‌کنم اول اتفاقات خیلی خوب زیاد افتاده، گروه‌های جدید وارد شدن و اینا نبودن. من به نظر اونایی هم که خصوصی یا زیرمجموعه شرکت‌ها وارد شدن، بهتر از پژوهش فناوری یا عمل کردن. آدمای خوب، آدم موفق، آدم مهم توشون زیاد بودن و تجربیات موفق رو تونستن پیدا کنن و مسیر رو من خیلی روشن می‌بینم. اینکه حالا به اون بلوغ رسیدیم یا نه، اینکه هیچ وقت نباید. ما اگه هر وقتی که قانع شدیم که گفتیم رسیدیم به بلوغ، که قطعا شکست داریم می‌خوریم. ما باید هی دنبال رشد باشیم و مثلا مقایسه هم بخوام بکنیم، مثلا خیلی کمتر از 1% که مثلا 1% جمعیت هستیم، نسبت سرمایه‌گذاری خطرپذیر دنیا به ایران خیلی خیلی کمتر از 1%. مثلا در حد مثلا چند صد میلیارد دلاره، مثلا ایران در حد چند ده میلیون دلاره. خب یعنی فقط خیلی فاصله داریم و مسیر زیاده. یه لایه دیگه که من می‌خوام خدمتتون بگم، به نظرم من میشه جدا مستقلا در این مورد صحبت کرد، زاویه شرکت هاست. من خدمتتون گفتم که ما یه چیزی داریم تحت عنوان سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی. عمده شرکت هم که میان توی حوزه سرمایه‌گذاری می‌کنن، هدفش اینه که توی نوآوری شرکت خودشون این رو جذب کنه، اگرچه که اهداف مالی هم میتونن داشته باشن، ولی عمدتا اینه که یه هسته کسب و کاری دارن و یه گوشه‌شو حالا با این استارتاپ‌ها میتونن پر کنن. و توی دنیا هم اتفاق زیاد افتاده. حتی من خدمتتون بگم شرکت‌های بزرگ هم به این سمت رفتن، ولی شرکت بزرگ هم باید به این بلوغ برسن. جدا از اینکه شرکت خودش شاید نوآور باشه، نوآوری زیاد داشته باشه، ما تو ایران داریم شرکت‌هایی که نوآوری دارن، ولی جنس کار کردن با استارتاپ مثل اینه که مثلا یه فیل بخواد با یه پشه کار کنه و مثلا نمیتونه، اینا صدای همو شاید نشنون درست. و اینجام داره آدما خیلی مهمن، آدمایی که هم فنی بلد باشن، زبان استارتاپ رو بفهمن و واقعا جسارت و جنگندگی داشته باشن، نفوذ داشته باشن توی هیئت مدیره و بتونن کار کنن. میخوام بگم که اینجور آدما خیلی توی این کار، چون خبرگی خیلی مهمه، کار مهندسی نیست شما توی نرم افزار عدد رو وارد کنی نتیجه رو بگیری، و آدمای خبره رو باید صبر کنیم به وجود بیان، بهشون میدون بدیم. و ولی من تحلیلی که دارم از اکوسیستم سرمایه گذاری به طور خاص، به نظرم آدم های بزرگ وارد شدن، حالا بعضی ها جلوتر و قدیمی کار شدن دیگه، بعضی هم اخیرتر و خوبم وارد شدن. سرمایه گذاری شرکتی موفق هم داشتیم، یعنی شرکت هایی بودن که به این نتیجه رسیدن که میتونن استارتاپ پیدا کنن، با آدم هایی که هم زبون فنی بلد بودن، هم توی مدیر عاملی نفوذ داشتن و هم از اون طرف زبون استارتاپ رو میفهمیدن پیدا شدن و اومدن مثلا جای سرمایه گذاری کردن که الان تبلیغاتمون استارتاپ هم توی تلویزیون داریم میبینیم، یعنی استارتاپ تونسته پول زیادی جمع کنه و بازار بزرگی هم جلوی خودش تو ایران میبینه. و خب این اتفاق مهمیه، ما باید به نظرم صبر کنیم، دنبال نمونه های موفق بگردیم. نمونه های موفق مثلا این اتفاق اخیره که یه شرکت دانش بنیان تونست توی بورس عرض اولیه بشه، این یه انقلابیه. من فکر می کنم مثلا سالهای آینده بگیم این یه نقطه عطفیه که بعدها حالا فضا بازتر میشه. یعنی میخوام بگم که صبر کردن و منتظر موندن که استارتاپ بزرگ بشن اتفاق مهمه،
بخش از همین پروسه بلوغی هستش که ما در موردش صحبت کردیم. ممنونم از شما آقای خشتی. اگر نکته پایانی هست که باقی مونده باشه و لازمه بینندگان رو بشنوان در خدمت شما.
نه نکته نیست. من به نظرم اگه بخوایم ما موتور محرکی پیدا کنیم برای استارتاپ ها، چون من به نظرم سرمایه هست، ما اگه استارتاپ خوب باشیم سرمایه هست، یواشش آدمایی هم که بتونن از این سرمایه استفاده کنن پیدا میشن. من مثلا موتور محرکش دانشجو هستن و مبدا شکلی اون موتور محرک، حالا قبلش مدرسه ولی مهمتر دانشگاهه. من به نظرم خیلی مهمه که ما اگه میخوایم آدمای موفقی رو شکل ایجاد کنیم، روی دانشگاه خیلی باید دست بذاریم. دانشگاه نیاز داره تحول پیدا کنه، معاونت علمی سرریزش بیاد توی وزارت علوم و اینا، با هم تلاش بیشتری انجام بدن. و به نظر من دانشگاهی که باید تغییر کنه، واحدایی که ارائه میشه مثلا واحدهای کارآفرینی و اینها، من به نظرم اینه که آدمای موفقی میتونه از داخل شکل بده.
ممنونم از شما که زحمت کشیدید و تشریف آوردید و این گفتگو رو با هم دیگه شکل دادیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه به برنامه افق روشن از رادیو گفتگو گوش فرا دادید تشکر میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خب دوستان عزیز صبح شما بخیر باشه. افق روشن رو از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس و تعامل باشید و ما رو از نظرات ارزنده خودتون بهره‌مند بفرمایید. پل‌های ارتباطی ما مثل همیشه سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن ناماشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در پی چشم از شهر به شهر خانه به خانه شدم روانه گل عشقم را چیدی دانه به دانه چه عاشقانه آرام آرام آتش به دلم زدی انشین که خوش آمدی رویای من این تو این جان من شوق چشمان من عاشق ها میکشی زیبای من در پی چشم از شهر به شهر خانه به خانه
هر صبح خورشید فریاد میزنه که ای انسانها کتاب زندگی چاپ دومی نداره پس تا میتونید عاشقانه و خالصانه و شاد زندگی کنید. امروز هم روز زیبایی خواهد بود در صورتی که بهترین ها رو برای دیگران هم بخواهید. منتظر هر چیزی که باشی قطعاً اون هم وارد زندگی تو میشه پس منتظر عالی ترین ها باش تا عالی ترین ها نصیبت بشه. رادیو گفتگو همراه لحظه‌های ناب و خاطر انگیز زندگی شماست. ممنون و سپاس